بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. به آیه 3 سوره یوسف رسیدیم. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن و ان کنت من قبله لمن الغافلین. نکته اول تو این جلسه، فرقی هست بین احسن القصص با احسن القصص. ما معمولا داستان حضرت یوسف رو میگیم یکی از قشنگترین زیباترین داستانهای قرآنه. آیه اینو نمیگه. اگه درباره قشنگترین داستان بود میگفت احسن القصص، اما اینجا فرموده احسن القصص. احسن القصص جمع قصه هاست، قصص جمعه، جمع قصه ها. اما احسن القصص با فتحه مصدره. این نکته مهمی ها. قصص جمع قصه ها، قصص مصدره، یعنی قصه گویی. من دارم قصه گویی میکنم نه قصه ها. احسن القصص در نتیجه معنایش میشود زیباترین قصه گویی، نه زیباترین قصه، نه اینکه از زیباترین قصه هاست، از زیباترین داستان های قرآنه، از بهترین و قشنگترین و زیباترین قصه گویی هاست. این یه نکته. در واقع آیه اینو میخواد به ما بگه، نحن نقص علیک احسن القصص. ما وقتی قصه میگوییم از ما قشنگتر دیگه کسی نیست بگه. ما دیگه اون رأس قصه گویی رو مطرح میکنیم، دیگه کسی پیدا نمیشه از ما زیباتر قصه گویی کنه. چرا؟ برای اینکه من وقتی قصه میگم نقل میکنم، تاریخ نمیگم، رمان تعریف نمیکنم، داستان پردازی نمیکنم، خیال پردازی نمیکنم. هر چه میگم توی سطحی نمیگم، در تمام ابعادش میگم، همه ابعادو میبینم، همه عوالم وجودو میبینم میگم. یعنی وقتی یکی داره حرف میزنه، درباره حضرت یوسف حرف میزنه، از تمام انسانهای دور و برش صحبت میشه، از تمام ذرات و ابعاد مختلف بررسی میکنه، لذا میشه احسن القصص. خب ما تو این عوالم، اینو من یه ذره توضیح بدم سختم نباشه، عالم ناسوت داریم، عالم ملکوت داریم، عالم جبروت داریم، عالم لاهوت داریم. عالم ناسوت همین عالم مادیاته. عالم ملکوت صورت دارد، ماده ندارد. عالم جبروت نه صورت نه ماده است، بلکه عقل محض است، مثل ملائکه. تو عالم جبروتن ملائکه. یکم لاهوته که عالم الوهیت پروردگار. وقتی خدا میگم میفرماید احسن القصص، من زیباترین قصه گویی را میکنم، یعنی ابعاد ناسوت، یعنی ماده، لاهوت، جبروت، ملکوت، و از هر حیث من اینو چیکار میکنم؟ مطرح میکنم. یعنی کسی نیست مثل من قصه را مطرح کنه، به رول من نمیرسه. چرا؟ چون من همه عواملو میبینم، تمام ابعادو در نظر میگیرم. حالا قشنگ اینم بدونید، در سوره عرضم به حضور شما هجر آیه 21، و ام من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ چیزی نیست مگر آنکه خزائنش نزد منه و آن را جز به اندازه معین نازل نمی کنم. یعنی آقا ما تو این ابعاد عوالم تجلی شدیم تو عالم ناسوت، یه خزائنی هست بالا، ما از اون خزائن نازل شدیم به سمت پایین. فقط قرآن نیست که نازل شده، انسان و حیوانات اینا هم نازل شدن، تجلی شده انسان حیوان. میفرماید همه عوامل ملکوتی و جبروتی و لاهوتی در عالم ناسوت تجلی پیدا کرده، نازل شده. خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم، یعنی هر چیزی اینجا هست تو عالم ماده میل بالا هم هست. حالا اینو عمدن مطرح کردم که بقیهشو با این فرموله میتونیم جواب بدیم، ندونیم نمیتونیم وارد تفسیر سوره یوسف بشیم. ملکوت کل شی، تو عالم ملکوت هر چی هست تو عالم ناسوت هم هست. حالا این خیلی سخت نیستا. ببین همین الان من یه حرفی تو ذهنم هست، یه اندیشه دارم، یه فکری دارم، درسته؟ وقتی صحبت میکنم این تجلی عوامل ذهنم دیگه، درسته؟ این حرفا که دارم میزنم تو ذهنم هم هست، کم نمیشه، کم میشه. آره، فقط داره به ابیات حرف و کلمه میاد دیگه. آره، حروف و کلمه تجلی پیدا میکنه. عوامل هم اینطوری هست، عوامل ملکوت و جبروت و لاهوت تجلی کردن، یعنی من اونجا هم هستم که اینجا هم هستم، تجلی کردن. مثل هم که تو ذهن من خیلی از مطالب هست من دارم میگم، تجلیش میاد تو کلمه و حروف. چی سختی نیست فکر کنید دارم حرف سختی میزنم، لذا اون چه که من میدونم در حرف محدود میشه. مثلا کل انسان بخواد من خودمون بگم چی میگم، میگم من در میم و نون محدود شد، انسان با این عظمت محدود شد تو دو تا حرف میم و نون، تجلی کرد تو میم و نون، من، من انسان. اینو بر چی عرض کردم؟ در سوره یوسف میفرماید نحن نقص عليك احسن القصص، من بهترین و زیباترین قصه گو هستم. از چه نظر؟ تمام ابعاد عوامل رو در نظر گرفتم دارم قصه رو به شما میگم. لذا سوره حضرت یوسف تقریبا 3 خواب داره، این خواب تو عوامله که اتفاق میفته، تجلی میکنه تو عالم ناسود یعنی ماده. ولی همین مثال که تو ذهن من هر چیزی هست من در قالب حرف و حروف میارم، ذهن منو عوامل ملکوت و جبروت و لاهوت فرض کنید، وقتی اینا تجلی میکنه میاد تو عالم ماده، عالم ناسوت، میشه من. اینو داشته باشید، حالا ادامه ایشود بیشتر توضیح میدیم. خاصیت قصه گویی خداوند یعنی از عالم ناسوت تا عالم لاهوت خدا در نظر گرفته، این خاصیت قصه گویی خداست. از این جهت احسنه، احسن القصص، احسن القصص نیست. خیلی نکته خیلی مهمی بود، ما فقط جنبه مادیشو در نظر میگیریم، جنبه ناسوتیشو در نظر میگیریم که آقا آره دی عالم ماده با اینو قیاس میکنیم، ولی خداوند حرف بندگان مخلصین میزنه. مخلصین یه جایی هست که شیطان دیگه نمیتونه ورود کنه، عالمیه که شیطان نمیتونه ورود کنه، اونجا مخلصین بیمن دیگه، بیمن تو باید روش کنی بری اون سمت انسان کامل بشی، که مخلصین مال عالم جبروته، عالم لاهوت، عالم بالا، عالم عصمته، عالم اهل بیته. یعنی شما به اون عالم رسیدی عصمت پیدا میکنی، لذا اهل بیت تو عالم لاهوتن، مقام عصمت داره. خب این حرفای مطالب ملا صدرا بود. ملا صدرا یه حرفی داره، میگه کسی با عالم ملکوت ارتباط نداشته باشه لا علم له، اصلا هیچی از علم نبرده، هیچ بوی از علم نبرده، چون مرتبط این عوامل با هم. خب خلاصش چکیده این بند اول چی شد؟ قرآن میفهمد نحن نقص علیک احسن القصص، من یکی از زیباترین قصه گوهای که تو فکر میکنی هستم. پس این زیباترین داستان نیست، بهترین قصه گویی دارم میکنم، که از بهترین داستان ها نیست، قصه گویی من احسنه. درست شد؟ خب به ما اوحینا الیک هذا القرآن و ان کنت من قبلهی لمن الغافلین. لمن الغافلین خطابش به کیه؟ از غافلین مباش. ما میگیم خطابش به پیغمبره. سوره اسراء رو مد نظر داشته باشی تا یه توضیح بدم. آیه 23. خب میفرماید و ان کنت من قبلهی، قبل از این از غافلین بودی. غفلت هم به معنای عدم توجهه، یعنی توجه نداشتی، همیشه بار منفی نداره. اصل معنای غفلت اینه که عدم یعنی توجه نداشتی. مبحثی ما تو اون ساختار مهندسی خلقت در قرآن بحث کردیم، گفتیم نظام تشکیک، یعنی هیچ چیزی تو این عالم صفر یا صد نیست، از صفر شروع میشه تا صد. ما میتونیم 20% نبی بشیم، همونطور که پیغمبر 100% نبیه، انسان کامله، ما میتونیم 20% مثلا عصمت داشته باشیم. لذا مثلا میان حضرت زینب عصمت داشت، نزدیک به عصمت پیغمبر بود. خیلی میتونن تو عالم همین ناسود عصمت داشته باشن دیگه، خیلی از انسان ها. حضرت امام فرمود درباره آیت الله خانسانی صحبت کنید، درباره عصمت او صحبت کنید. پس هر کس میتونه تو نظام تشکیک که ما قائل هستیم بهره از عصمت ببره. این وقتی میگه لمن الغافلین، خطابش به کیه؟ به انسانه. علم الانسان، به انسانه. حقیقت انسان هم زو مراتبه، به خاطر این از صفر شروع میشه به انسانها تا صد. به پیغمبر هم میتونه بگه لمن الغافلین، اما پیغمبری که عدم توجه، قفلت، این عدم توجه به قبل خودش داشت، که این بار منفی نداره. مثلا من تو کلاس نشستم میگم آیه فلانی، چند تا رحل قرآن تو کلاس هست؟ شما تو کلاس بودی یا ولی برات مهم نبود، نمیدونستی مثلا نیاز بشه فلان، یه میشماری 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 تا رحل قرآن. اینم یه نوع قفلته، یه نوع عدم توجه. آیا بعد منفی داره، بار منفی براش داره؟ نه. از این جهات به پیغمبر میفرماد لمنل ون کنت من قبلهی لمنل غافرین. حالا خود قفلتم تشکیکیه، این خیلی مهمه. از صفر شروع میشه تا صد. یکی ممکنه 100% غافل باشه، کلا تو کلاس هست اما اصلا نمیدونه ما چی داریم میگیم و کجا داره سیر می، کلا غافله، کلا اصلا توجه نداره. یکی نه، فقط تو کلاس هم هست، درسش هم خوب بلده، اما مثلا به تعداد رحله قرآن قفلت داره، یعنی توجه نداره. لذا از این لمن الغافلین ما 100% غافلیم، من انسان که مخاطبش آیه منه، تمام انسان هاست. یکی ممکنه 50% غافل باشه، یکی هم ممکنه مثلا خود پیغمبر 1% غافل باشه. غافل این عدم توجه، می شما اینو قبلا نمیدونستی، احسن القصص که به پیغمبر می. خب یه جایی هم هست تو قرآن که اصلا خطابش با پیغمبر نیست، مثلا سوره اسراء آیه 23 میفرماد اما، وسط آیه، اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف. میگه یکی از پدر مادر یا هر دوش وقتی پیر شدن، وقتی تو رو اذیت کردن، حق اف گفتن نداری. خب قرآن میگیم پیغمبر مبعوث شد، قرآن براش نازل شد. خب پیغمبر که 40 سال شد، قرآن نازل شد، هم پدرش رو قبل 40 سال یاد دست داده بود، هم مادرش رو، هم عموهاش هم حتی شاید چند تاش دست داده بود. لذا خطاب آیه با پیغمبر نیست، تشکیکیه. صفر تا صد شروع میشه، صفر یا صد نیست، صفر تا صده. یا تا یادت باشه. تشکیک یعنی چی؟ صفر تا صد میتونه طرف داشته باشه. خب میفرماد تو قبل از این که قرآن نازل بشه، سوره یوسف، و ان کنت من قبلهی لمن الغافلین، از غافلین بودی. حالا درصد غفلتم تو پیغمبر که مثلا درصد انسانم داری که انسان کاملی، ممکنه درصد غفلتم داشته باشی که بار منفی نداره. که علامه طباطبایی به این صحبت ها در این زمینه تو تفسیرش فرموده جری جیم را یه. حالا یه بحث مفصلی که من خواستم اشاره کنم تو بحث تفسیر. خب اینجا باید وارد داستان میشیم، دیگه میفتیم تو بعد داستانی. خیلی قشنگ و زیباست. ما فکر کردیم سوره حضرت یوسف راحت داستانه، اما یکی از سخت‌ترین تفسیرات سوره حضرت یوسف. خیلی نکته داره، خیلی هم مهمه، خیلی هم کاربردیه. خیلی مهم. خب پس این آیه 3. آیه 4، از قال یوسف لأبیه یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. وقتی از میاد یعنی توجه کن. تو قرآن وقتی از میاد یعنی توجه کن، ببین من چی دارم میگم، دقت کن. وقتی یوسف به پدرش گفت یا ابته، خب ما یه والد داریم تو قرآن، یه اب، به پدر یا میگن والد یا اب. وقتی والد، خیلی نکته مهمی ها، خیلی علامه قوقا کرده، وقتی میگه والد یعنی پدری است که ولد از نطفه او باشد. عرب میگه چی؟ میگه والد، پدر از نطفه او باشد. اما وقتی بخواد بعد تربیت شو بگه، اب کسی که تربیت من به گردن او باشد، میشه اب. حالا ممکنه اب والدم باشه، درست شو؟ الان میاد اینجا جواب میده، یه شبهه تاریخی 1400 ساله میاد چی؟ میگه آذر پدر حضرت ابراهیم بود، اب بود یا والد؟ میگن اب برای ابراهیم بود، یعنی بعد تربیتشو میگه، والد نبود، یعنی لحاظ بعد تربیتی ابراهیمو داشت تربیت میکرد. به خاطر این آذر اب حضرت ابراهیمه، نه والدش. از سوره حضرت ابراهیم به دست میاره که این والد نیست، ابه. یعنی اب منظورش اینه که آذر بعد تربیتی حضرت ابراهیمو قبول کرده بود که قرآن میگه اب. خب حالا اینجا چرا نگفت، چرا فرمود یا اب، والدو نگفت؟ حضرت یوسف منظورش میخواد بعد تربیتی حضرت یوسفو بگه که گردن یعقوب بود، که والدش هم بود. این یه نکته خیلی مهم. پس از قال یوسف لأبیه یا ابت انی، انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجد، من دیدم 11 ستاره، احد عشر و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، به من سجده کردن. اینم خیلی نکته قشنگ داره. یعقوب منظور از شمس خورشید یعقوب، قمر همسر یعقوب، 11 ستاره برادرانش. خب انی وقتی میگه یعنی قطعاً، رأی تو دیدم. بعضی شبهه کردن آقا بچه بوده یه خوابی دیده و فلان و بهمان، دیگه قرآن انی رو میاره، یعنی قطعا این خوابه محقق شده. از طرفی هم دوبار میگه دیدم رأی تو، بعد یه جایی میفهمن رأی تو هم، اینم برای تأکیده که داستان سفت و قرص محکم ردخور نداره، اصلا شبهه نکن روش، اصلا آره شک نکن، از انی و رأی تو تأکیدش. داستان این آیه رو بحث رأی تو میچرخه، اونم رو ضمیر هم، ضمیر جمعه که برای چی به کار میبره؟ ذوی العقول. خیلی نکته قشنگ دقت کنید، رأیتهم، همش ضمیر جمعه، دیدم که کیا دارن سجده میکنن، درسته؟ 11 ستاره، خورشید و عقل. ضمیر هم برای ذوی العقول استفاده میشه، ضمیر ها برای غیر عقول استفاده میشه. خب ستاره و خورشید و ماه اینا که غیر عقولن، بعد میگفت رأیتها لی ساجدین، درسته؟ ها هم برای ضمیر جمع غیر عقوله. وقتی میگه رأیتهم یعنی اینا ذوی العقول بودن. نکتهش اینجاست، انسانی به شکل خورشید و ماه و ستاره، یعنی صورتی در عالم ملکوت دیدن. پس یه بار دیگه، هم برای ضمیر جمع برای ذوی العقول. خب اینجا که عقولی نیست، ستاره و خورشید اینا، بعد میگفت رأیتها که ضمیر برای غیر عقوله. چرا گفته رأیتهم؟ انسانی ذوی العقولی، انسانی دیدم در شکل خورشید، انسانی دیدم در شکل ماه، در انسان دیدم 11 تا ستاره در شکل، یعنی انسان به شکل اینا در اومده بود. خیلی نکته مهم، ما تو عالم ملکوت دیده بود. خوابای ما هم تعریف میشه تو این 4 تا عواملی که من گفتم. حالا بحث خواب خیلی بحث خیلی مهمیه، تو همین داستانم 3 تا از خوابا رو میگه دیگه، اون خواب دیده، یکی همین خوابه، یکی اون 7 گاو چاقه، درسته؟ یکی اون کسی تو زندان بود گفت آقا میان رو سرم میخورن و میبرن، که اونو به اونا میرسه. پس وقتی میگه رأیتهم داره میگه چی؟ اینجا برمیاد که داره ذوی العقول رو میگه، انسانی بودن به شکل این، به صورت این. خب یعنی اینا صورت مثالی دارن دیگه. چطور مثلا میگه گاو چاق صورت مثالی چی میشه؟ 7 سال پر نعمت. آره اینا صورت مثالیشن. وقتی میگه ستاره به من سجده کرد، صورت مثالیش از هم برمیگه که انسان بوده، که تو عالم ناسوت ماده انسان. آره در عالم عوامل دیگه هم خواب داریم، که مثلا پیغمبر خواب در عالم لاهوت میبینن، که شو یه چندتاشو میگم. خب حالا تو بحث خواب ان شاءالله یه جلسه میریم، اصلا فرق داره ما فکر میکنیم خواب قبل اذان صبح، بعد اذان صبح. پس آقا اینم رأیتهم، درباره ساجده هم یه مطلبی بگم. آره خب حالا ها که برای غیر عقوله، بعد اینجا به کار میرفت رأیتها، چرا به کار نرفت؟ آره انسان دیدم به صورت خورشید، انسان دید. خب بعد اینا رو میاد به پدرش یعقوب میگه که ادامه آیات هست. پس انی رأیتو رأیتهم، قطعا دیدم دیگه، قطعا ردخور نداره دیگه، اینا تأکیده، همه رو دیدم، اصلا 11 تا هم دیدم، خورشیدم دیدم، ستاره هم دیدم، ماه هم دیدم. یکی هم چیز جالبی هم تو این آیه هست، بس ساجدینه، خیلی قشنگه، نگفته یسجدون، اسم فاعل آورده، آره گفته ساجدین. الان عرض میکنم فعل مضارع با اسم فاعل، میگن اسم فاعل حدوث رو میرسونه، یعنی اتفاق افتاده، یعنی دیدم که سجده در حال سجدن، این اتفاق دیدم. ولی فعل مضارع میورد یعنی معلوم نبود که اینا سجده کردن یا نه. مثلا دیدم داشتن میرفتن توی سجده، یسجدون یعنی داشتن میرفتن، حالا رفتن یا نه. آره حالا یه شاهد مثالی از قرآن میارم، مثلا میام فلانی کو، ازت میپرسن فلانی کو، داره میاد، داره میاد، فعلا نیومده. آره اینجا اینجا نمیگه یسجدون، دارن سجده میکنن، میفهمد ساجدین، سجده کردن. یه موقع ازت میپرسن فلانی کو، میگه اینجاست، نه اومده، یعنی واقع شده، حدوث اتفاق افتاده، آمده است. خب قرآن در مورد قیامت که صحبت میشه میفهمد ان ساعت لآتن، قیامت آمده است، بحث قیامت، الان قیامت هست. آره یعنی ببین الان قیامت هست، ما یه عالم برزخ داریم، بعد عالم، الان عالم برزخ هست، درسته؟ بس لذا به قیامت میگه هست، قرآن هست میگه قیامت هست، بعد عالم برزخ عالم قیامتی که هست، یعنی قیامت همین الان حاضره، بالا سر ماست، ما فقط انتقال پیدا میکنیم به یه عالم دیگه، عالم قیامت، مثل پیاز دیگه، هی رو هم رو هم بالا رفته بالا. عالم ماده بعدش عالم برزخ چطوره؟ عالم قیامت هم هست دیگه که بالاتر از، یعنی الان هست. قرآن میفهمد لآتن، درسته؟ آمد یعنی هست. پس ساجدی یعنی چی؟ در حال سجده بودن، یعنی سجده اتفاق افتاده، دیدم این اتفاق افتاده. یه بحثی هم درباره خود سجده است، میترسیم بگیم دیگه طولانیش نکنیم. سجده هم یه حقیقت دیگه، سجده مفهوم قربه، قربو میرسونه. خب لذا شما میخواید مثلا مقرب بشی، قرب پیدا کنی، واسطه میخواد، درسته؟ این قرب یه جنبش تجلی میکنه تو عالم ماده، میشه سجده. توی عالم دیگه تو داری مثلا سیر میکنی، هم که رشد میکنی در واقع داری سجده میکنی. مفهوم سجده یعنی قرب. حالا من به ساجدین رو بخوام بگم بی شبهه بگم اینجا جواب بدیم، داستان حضرت ابراهیم ذبحش کی بود؟ آیه 102 سوره صافات. حضرت ابراهیم خواب دید، قال یا بنی انی ارا فی المنام، من در خواب دیدم، انی از بحک، میخوام سر ببرم ذبحت کنم. آره اینجا سه تا حالت داره. بعضی میان آقا ابراهیم خواب دید سرشو برید، بعد در عالم واقع بیداری که این کارو کرد چرا نبرید، خوابش محقق نشد، یه شبهه‌ای که میکنه. سه تا حالت داره، یک انی از بهک که آورده، دومی حالتش انی ذبحتک، سومیش هم انی ذابحک. انی ذابحک یعنی وسط بریدن بودم، پسرم خواب دیدم که وسط بریدن، در حین بریدن بودم، فنظر مازاتر، بعد نظرت چیه در بود. اما اینجا نگفته انی ذابحک، در حین بریدن بودم. دومیش هم انی ذبحتک، سرتو بریدم تموم شد، اینم نگفته. فرموده انی از بحک، انی ارا فی المنام انی از بحک، دیدم دارم سرت را میبرم، میخوام سرتو ببرم. و وقتی در بیدار شد به پسرش این خوابو تعریف کرد، رفت این داستانو محقق کنه، خوابو محقق کنه، دید داشت سرشو کارد و ورداشت داشت میبرید، درست شد؟ اگر میبرید و ذبح میکرد بعد میگفت انی ذبحتک، سرتو بریدم تمام شد رفت، میخوام سرتو ببرم، درست شد؟ پس خیلی دقیقه دیگه. ببین قرآن معجزه است، معجزه است، حساب شده حرف میزنه. لذا اینجا وقتی میفرماد رأیتهم لی ساجدین، دیدم برای من دارن سجده میکنند، در حال سجده بودند، دقیق ترش یعنی سجده کرده بودند، اسم فاعل، درست شد آقا؟ ببین الان ما میتونیم آیه بعدی رو تفسیر، یعنی تفسیر نگاه نکرده این آیه رو اینطوری تفسیر کردیم، میتونیم آیه بعدی رو بفهمیم یعنی چی، خواب یعنی چی، رویا یعنی چی. خب حالا بحث سجده هم که سجده کردن و سجده ملائکه بر آدم و شیطان بر آدم و اینا هم خودش یه سرفصلی، بخوایم اینا رو بپردازیم بذاره بماند. بعد قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا. قسم تقصص یعنی پیگیری نکن، ای پسرم این خوابو چیکار کن؟ قصه در واقع به معنای واقعش پیگیریه. قصاص هم وقتی میگن یعنی کاری انجام دادی و تو ادامه پیگیریش، تو باید چی؟ این حد بر تو جاری بشه دیگه، قصاص بر تو میاد، یعنی پیرو اون چیزه. لذا اینجا فرمود خوابتو به برادرانت پیگیری نکن، پیشو نگیر، نگو. آره وقتی میگی چه اتفاق میفته؟ فیکید لک کیدا ان شیطان للانسان عدو مبین. درباره عدو ما بد ترجمه میکنیم، دشمن. شیطان مزاحم ماست. مزاحم یعنی چی؟ مانع از حرکت ماست. انسان داره حرکت میکنه به سمت خداوند بارک و تبارا، وقتی داره به اون سمت حرکت میکنه شیطان فقط مزاحمش میشه، مانع میشه، نمیذاره حرکت کنه. در واقع دشمن اصلیمون نفس ماست، درسته؟ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان ضعیفه، اون داره چیکار میکنه؟ نفس ما رو داره برانگیخته میکنه. در واقع منظور از عدو یعنی مزاحم، مانع از حرکت، شیطان نمیذاره رشد کنی. حالا شاید هم بگی دشمن، ولی معنی دقیق ترش مزاحمته. مبینم که قبلا بهش اشاره کردیم. در مورد خواب شما میبینید همین سوره سه تا خواب داره که عرض کردیم، یا خواب حضرت ابراهیم یا خواب حضرت موسی، اینا بالاخره هست دیگه. درباره خواب من یه جمله نوشته بودم، بعضی از علما هستن با عوامل بالا هم در ارتباطن دیگه. آقای جوادی عاملی میگفت ما محصل نمی شود مگر اینکه صبح تا عصر پای درس استاد بنشیند و شب تا صبح هم پای درس ملائکه بشیند. در محضر ملائکه محصل دیگه نگفت. در مورد حضرت یوسف هم حضرت موسی اشتباه نکنم در مورد معاد شک داشتن که همشون یه خواب دیدن و بعد حضرت فرمودن که این همون معاده که من میگم. خواب خیلی مهمه. بعد تو آیات قرآن هست اینو میخواستم بگم و من آیاتهی منامکم فی اللیل. خواب از آیات خداست، از نشونهای خداست. روم آیه 23 پس اینجا میفهمد و من آیاتهی منامکم فی اللیل، خواب از آیات خداست. سه نوع خواب داریم، یکی بشارت از طرف خداست. اینطوری بگم ما دو تا ملکوت داریم، یکی ملکوت اولیا یکم سفلا. ملکوت اینه، خواب اگر در عالم ملکوت اولیا باشه یعنی عالم نوری میشه، بشارته از جانب خداست. اگر در ملکوت سفلا باشه ناریه، تعبیر نداره، حزن و غمه دی از ناحیه شیطانی. سوم اون دیگه چه شد با هم صحبت میکنیم، چیزی که براش فکر کردی و ساختی تو خواب میبینی اونم که یه دسته از خوابات دیگه، با فکرش خوابیدی و بعضی خوابای خوبی هن. الان عرض میکنم بعضی هم که خوابه، مثلا در روایت داریم، بذار چند تا بخونم از این روایت ها رو جمع بندی کنیم انشاءالله هفته بعد. امام صادق علیه السلام یکی از اصحابش خواب میبینه ملائکه از عرش میان پایین، بعد عطری تو دستشونه که این عطرم حلوف، عطر حلوف رو به کعبه میزدن. یه داره اینا عطر حلوف آوردن و بعد این دوتا دشمن اهل بیت رو آوردن بیرون، دارن به اینا عطر حلوف میزنن. این خوابو دید. به ابوبکر و عمر دارن چیکار میکنن؟ ملائکه این عطر حلوفو میزنن. وقتی بیدار شد یه لعن نگفت، سوس شد. ما برای چیز کنیم؟ عجب خوابی من دیدم از این حرفا. بعد یه مدت حضرت دیدش گفت چند وقتی لعن نمی کنی؟ تعجب کرد گفت بله آقا من لعن نمی کنم. گفت از اون که خواب دیدی لعن نمی کنی؟ گفت بله بله ما از اون که خواب دیدیم. بعد گفت آقا شما کجا؟ حضرت گفت بیا بشین اینجا ببینم. اون شیشه ای که از عرش آوردن اون تا ملائکه، تو اشتباه دیدی، خون مظلوم بوده که میمدن به اینا میزدن. در واقع هر جای عالم مظلومی کشته میشه این دوتا شریکن، یعنی مسبب کشته شدن اینا مظلومت اینا این دوتا هن. این دوتا دیگه بنیانگذاش این دوتا بود دیگه، شروع کردن بدعتا کردن. چند قطره ای رو این ملائکه به تن اینا میزنن چون اینا مسبب تمام ظلم های عالم هستن. این بنده خود اشتباه دید دیگه، تو صورت اشتباه دید. بعد اصلا پیغمبر اومد وقتی پیش اصحابش میگم کی خواب دیده، هر کی خواب دیده تعریف کنه. هیچ کس اون شب اون روز ندیده بود. بعد حضرت گفت من اون دیشب خواب دیدم، حمزه سید الشهدا و جعفر طیار رو دیدم نشستن دارن خرما میخورن، خرما تمام میشه انگور میخورن، انگور تمام میشه مثلا خرمالو میخورن، خرمالو تمام میشه بساطی دارن برای خودشون. بعد حضرت گفت چی شد به این مقام رسیدید؟ اونا گفتن به خاطر این سه تا کاری که انجام میدادیم. یک، تشنه رو میدیدیم بهش آب میدادیم. دو، اسم شما رو میشنیدیم صلوات میفرستادیم، اللهم صل علی محمد اجل فرج. یکم حب علی ابن ابی طالب تو دلمون بود. این نعمت هایی که اینجا میبینی برام میارن میبرن، این پیغمبر رو خواب دیده بود. اصلا یه خواب عجیبی داره که وقتی میرزا جواد آقای تبریزی، ملکه تبریزی به رحمت خدا رفت، الله اکبر، الله، شخص عجیب غریب بود. المراقبات، آره المراقبات، یک کتابای خوبش. 300 طلبه تو فیضیه شب رحلتش همه یه خواب دیدن. دیدن در تشییع جنازه میرزا جواد آقای تبریزی زیر تابوتش رسول خدا ایستاده و داره عزاداری میکنه. خواب رسول خدا یعنی حق دیگه، حقانیت رو میرسونه. وقتی کسی تو خواب پیغمبر رو میبینه قطعا خود پیغمبره، چون شیطان نمیتونه به شکل پیغمبر ما بیاد. قطعا کسی پیغمبر رو ببینه خود حضرت رسول رو دیده و حضرت فرمود کسی من تو خواب ببینه خود حق رو دیده. چه مقامی داشته میرزا جواد آقای تبریزی که 300 طلبه یه جا این خواب رو دیدن. حالا تو روایت خوابای زیادی داریم که آره دیگه هست، بماند ایشالله اگه فرصت شد تو خوابای دیگه همینطوری گوشای از خواب رو بگیم و موارد تفسیری که به دردون میخوره، که ایشالله به نظر من که جالبه، هم جالبه هم اهمیت قرآن رو میرسونه. قرآن چقدر مهمه، واقعا کتاب هدایته و چقدر دقیق، چقدر ریز، چقدر حساس و واقعا یک معجزه است قرآن. حالا ایشالله جلسات بعد همینطوری پیش بریم، سعی میکنم تو 7-8 جلسه سرعت بدیم، جمع و جور کنیم، به صورت دیگه ای فرصت شد ایشالله همین سه شنبه بهش بپردازیم. ایام ولایت امام حسن عسکری هم هست، نثار حضرت صلوات قرآن بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.